بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام های گرم، امروز شنبه 16 آذر ماه 1381 و 8 دسامبر 2002 است. در برنامه امروز رادیو آزادی که از اکنون به مدت 3 ساعت پخش می شود، من نازی عظیما با مجموعی از گزارش و خبر و موسیقی و آگهی های مربوط به رادیو فردا به مدت نیم ساعت و در بخش خبرها و گزارش های امروز با شما هستم. در این بخش از آخرین رویدادهای مربوط به مراسم روز 16 آذر در ایران برای شما گزارش می‌دهیم. همچنین گزارش‌هایی داریم از عراق و مسئله اعلام برنامه‌های تسلیحاتی این کشور به سازمان ملل. استعفای وزیر خزانه‌داری آمریکا و معاون اقتصادی پرزیدنت بوش، بحران ونزوئلا و گزارش‌های دیگر بخش‌های دیگر این مجموعه خبری هستند. اما پیش از اینها خلاصه آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می شنویم از مینا بهارمست.
به گفته شهردار ناحیه چاکائو در کاراکاس پایتخت ونزوئلا، ماموران پلیس 7 نفر را که زن دست داشتن در تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان با آنها می رود دستگیر کردند. در تیراندازی دیشب به سوی تظاهر کنندگان مخالف هوگو چاوز رئیس جمهوری 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. قرار است عراق فهرست سلاح‌های خود را امشب به سازمان ملل ارائه دهد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت اگر عراق می‌خواهد از حمله نظامی با آن خودداری شود، این فهرست باید معتبر باشد. آقای بوش اضافه کرد ما این گزارش را صادقانه و با دقت بررسی می‌کنیم و بعد از آن در مورد آن قضاوت خواهیم کرد. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امروز بعد از پایان تعطیلات عید فطر بازدید از اماکن مورد نظر را در عراق از سر گرفتند. هانس بلیک رئیس هیئت بازرسان گفته است اعضای هیئت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فهرستی را که قرار است عراق ارائه دهد به دقت بررسی و سپس نظر خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حدود 2000 نفر به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران اجتماع کردند و درگیری‌های میان ماموران انتظامی و لباس شخصی با معترضین روی داد. پیش از این درگیری‌ها در داخل محوطه‌های سرپوشیده دانشگاه تهران اجتماعی با شرکت حدود 3000 نفر دانشجو برگزار شد. ماموران انتظامی از پیوستن اجتماع کنندگان در داخل محوطه دانشگاه به معترضین در خیابان‌ها جلوگیری کردند. وزارت کشور به دانشجویان اجازه برگزاری تظاهرات در بیرون از دانشگاه را نداده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق امشب وارد تهران می شود و قرار است با مقامات ایران و مسئولان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ملاقات کند. دو سناتور آمریکایی جوزف بایدن و چاک هگل با نمایندگان مجلس کردها و آوارگان کرد در اردوگاهی در شمال عراق ملاقات کردند. هدف سفر این دو سناتور آمریکایی مشاهده اوضاع در این منطقه از نزدیک اعلام شده است. این دو سناتور قرار است سپس به قطر بروند. خاویر سولانا مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نوار غزه انتقاد کرده است. آقای سولانا گفت این نحوه رفتار سبب دامن زدن به تنش و خشونت می شود. ریچارد باچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است اسرائیل باید متوجه عواقب رفتار خود باشد، اما در این حال حق دفاع از خود را دارد. اتحادیه اروپا ورود کشتی‌های نفتکش را که بدنه تانکرهای آنها دو جدار نباشد از ماه آینده به بنادر خود منع کرده است. این تصمیم بعد از نشت نفت از کشتی پرستیج و غرق شدن آن در سواحل اسپانیا گرفته شده است. و چند هزار نفر از ماموران آتش نشانی سیدنی پایتخت استرالیا می‌کوشند مانع از رسیدن دامنه آتش به شهر شوند. در شدیدترین آتش سوزی 30 سال گذشته در بوته‌ها و مزارع اطراف شهر بیش از 40 خانه تا کنون سوخته است و 2 نفر جان خود را از دست دادند.
موسیقی
ایران و از وقایع روز دانشجو آغاز می‌کنیم. امروز 16 آذر که به نام روز دانشجو در ایران شناخته می شود، در نواحی اطراف دانشگاه تهران درگیری ها و خشونت های میان هزاران معترض با نیروهای انتظامی و لباس شخصی ایجاد شد. درگیری هایی که همچنان و تا این لحظه ادامه دارد. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر از این درگیری ها.
از حوالی ساعت 2 بعد از ظهر فضای حاکم بر خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران رو به نارامی گذاشت. این نارامی‌ها همزمان شد با مراسمی که به مناسبت روز دانشجو در داخل دانشگاه تهران انجام شده بود. پس از پایان مراسم دانشجویان داخل دانشگاه کوشیدند به اجتماع کنندگان خارج بپیوندند، اما مسئولان دانشگاه مانع شدند. ماموران نیروی انتظامی آنگونه که خبرگزاری دانشجویان گزارش می‌دهد، از رفت و آمد عابران در برخی خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران مثل خیابان فخررازی جلوگیری می‌کردند. هرچند ماموران انتظامی از حضور افراد موسوم به لباس شخصی و درگیری آنها با اجتماع کنندگان در خیابان‌ها و پیاده‌روها ممانعت می‌کردند، اما درگیری‌های زیادی به صورت پراکنده به وقوع پیوست. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان، افراد لباس شخصی در برخی موارد به چشم معترضین اسپری می‌زدند و ماموران نیروی انتظامی و نیروهای گارد ویژه هم در خیابان‌های فخررازی و کارگر شمالی به سوی معترضین گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند. اما از طرف دیگر در داخل دانشگاه نیز دانشجویان به سمت ماموران نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی سنگ پرتاب می‌کردند. رضا مهرگانی از فعالین دانشجویی که شاهد این درگیری‌ها بود، مشاهدات خود را به رادیو آزادی چنین شرح می‌دهد.
خیلی زودتر از ساعت 2 این درگیری‌ها شروع شد. از ساعت تقریبا 1 بعد از ظهر درگیری شدت گرفت. مردم سعی کردن متفرق بکنن، مانع از تجمع مردم توی منطقه شده نقطه می‌شدن و تا همین الانش که ساعت تقریبا 6 هستش هنوز جمعیت هستن، هنوز برای تجمع ادامه داره. دامنه تجمع تا حتی از این ور شما میدون انقلاب رو، سر نواب، از سر نواب خیابون ها رو به کلی بسته بودن، از سر نواب تا خیابون فلسطین. این ور درگیری ها حتی سومقاطعی به پارک لاله کشیده شد. یعنی تقریبا ساعت 5 تو پارک لاله ما شده درگیری بودیم و همینطور درگیری متعددی که بود.
شما خودتون از زخمی شدن دستگیری آدم ها چیزی دیدید؟
بله، دستگیری که خب بسیار زیاد بود. بعد برحال با واتون و یا چیزایی که داشتن، مثلا سرکوبی که داشتن، حمله که میکردن، بر ترتیب زخمی هم میکردن، مصدوم میکردن یه تعدادی، مخصوصا زنها. خب ضرباتی که زدن، اولا که مردها، بعد خب زنها رو خیلی آسیب رسوند، آسیب بیشتری دیدن.
آنگونه که خبرگزاری دانشجویان گزارش می‌دهد، نیروهای انتظامی با بلندگو از مردم می‌خواستند متفرق شوند و تعداد زیادی مینیبوس و اتوبوس را برای بازداشت اجتماع کنندگان معترض در مقابل دانشگاه تهران آماده کردند. هنوز گزارشی از شمار دستگیر شدگان در دست نیست. وزارت کشور روز پنجشنبه گفت به دانشجویان اجازه برگزاری تظاهرات یا اجتماع اعتراضی در خیابان‌ها را نمی‌دهد. با این حال معترضین که خبرگزاری دانشجویان شمار آنها را 2000 نفر ذکر کرده، در خیابان‌های فخررازی، انقلاب، شهید ژاندارمری و 12 فروردین اجتماع کردند و شعارهایی را علیه مسئولان جمهوری اسلامی و در دفاع از زندانی سیاسی سر دادند. شعارهایی مثل خاتمی خاتمی استعفا و یا توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. 3000 دانشجویی هم که با مجوز در داخل دانشگاه مراسم داشتند، از پشت میلای دانشگاه نظارگر درگیری‌های معترضین در خارج دانشگاه بودند و آنها را با سوت و کف همراهی می‌کردند. ماموران نیروی انتظامی و یکی از ماموران امنیتی استانداری تهران وعده داده است تا 1-2 ساعت دیگر درگیری ها در خیابان انقلاب کنترل خواهد شد.
اما پیش از شروع این درگیری ها در بیرون محوطه دانشگاه تهران، در درون محوطه دانشگاه نیز حدود 3000 تن از دانشجویان در مراسمی که مجوز رسمی داشت شرکت کردند. گزارش امیر مصدق کاتوزیان را از درون دانشگاه میشنویم.
نام خبرسازترین مراسم امروز گرامی داشت روز دانشجو در ایران، تجمع ضد استبدادی دانشجویان بود که در دانشگاه تهران برگزار شد. تجمعی که دانشجویان سخنران آن در آن بار دیگر به حکم اعدام هاشم آقاجری، استاد زندانی دانشگاه، اعتراض کردند و عده‌ای را متهم کردند که با وابستگی به برخی نهادهای نظامی به تحریک دانشجویان می‌پردازند و آنها را به شورش دعوت می کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در میان سخنان سخنرانان هرچند یک بار از گوشه هایی از سالن سر و صداهایی برمی خواست و مجریان برنامه خواستار برخورد با آنچه آشوب طلبان می نامیدند می شدند. درگیری هایی از این قبیل که یک بار باعث این شد که مجری گفت کسانی که می خواهند کنفرانس برلین را به وجود آورند و این مراسم را به هم بزنند در جای خود بنشینند. در حالی که خبرگزاری فرانسه و یا در حالی که خبرگزاری ایسنا می‌افزاید همراه با عکس‌های بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی دانشجویان عکسایی را نیز از هاشم آقاجری، عباس عبدی، دو چهره اصلاحگرای همکنون زندانی و همچنین رهبران و چهره‌های شاخص سیاسی درگذشته از محمد مصدق و علی شریعتی گرفته تا مصطفی چمران و سه دانشجوی کشته شده در 16 آذر 1332 را در دست داشتند. خبرگزاری رسمی فرانسه نیز گزارش داد از جمله شعارهای دانشجویان هاشمی شاهرودی استعفا استعفا بوده است. عبدالله مؤمنی سخنگوی هیئت دبیران این تشکل، تشکل دفتر تحکیم وحدت اصلاحگرا شاخه منتخب علامه در تهران که شاهد این مراسم بود، درباره آنچه در دانشگاه تهران و بیرون آن روی داده میگوید.
حقیقت همینه که من خودم به عنوان یک کسی که ناظر بودم تقریبا اونجا درگیری خاص اونجا مشاهده نکردم، ولی نیروهای دانشجویی پشت درهای بسته دانشگاه تهران متمرکز شدن و دعار میدن و نیروهای پلیس هم کل منطقه حوالی میدان انقلاب و خیابون‌های اطراف رو با حضور گسترده خودشون تحت پوشش قرار دادن و درگیری خیلی خاصی بین نیروهای پلیس و دانشجویان به وجود نیومده، گرچه خوب دانشجویان هنوز پشت درهای بسته دانشگاه تهران محصور هستند.
ولی ایسنا گزارش داده که خارج از محوطه دانشگاه به هر حال درگیری‌هایی رخ داده و باتوم استفاده شده و گاز اشکاور.
بله، باتوم و گاز اشکاور و نیروهای اصلاح پلیس به صورت مجهز شده در منطقه هستن و ابزارهای برخورد رو برای دانشجویان با همراه خودشون دارن. ولی به حضرتی که من اونجا بودم، خودم شخصا درگیری مشاهده نکردم و حضور گسترده نیروهای پلیس هم در منطقه حاکی از اینه که خلاصه اگه دانشجویان قصد خروج از دانشگاه به صورت متشکل را داشته باشن، قطعا نیروهای پلیس و امنیتی قصد سرکوب خواهند داشت.
و شعارهایی که در این مراسم داده میشد چه بود؟
بحث رفراندوم بود و بحث به اصطلاح شعارهای علی مسئولین قضایی، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع هاشمی شاهرودی و شعار رفراندوم و شعارهای در همین مسئله حدود من شنیدم.
در خود این مراسم چه خواستایی مطرح شد؟
برنامه که از طرف انجمن اسلامی دانشگاه تهران در سالن دانشگاه فنی برگزار شد و این به اصطلاح برنامه‌ای که در پشت درهای بسته دانشگاه تهران هست به صورت خودجوشه و گروه خاصی متولی آن نیست. برنامه دانشگاه تهران خوب با توجه به اطلاعی که خودشون هم داده بودن، بحث محکومیت هجمه‌هایی که اخیراً علیه جنبش دانشجویی به وجود اومده و مبارزه با تحجر دینی، محدود شدن به اصطلاح آزادی بیان و حمایت از رفراندوم و بحث آقازاده ها و محکوم کردن فعالیت نهادهای غیر مسئول در دانشگاه به عنوان مثلا محورهای مورد بحث برنامه امروز دانشگاه تهران بوده. ولی در کنار این برنامه هم که به صورت خودجوش ما شاهد حضور گسترده دانشجویان در پشت درهای بسته دانشگاه تا حاضر هم هستیم که خواستی مشخصی و عنوان به اصطلاح اعتراض خودشون مطرح نکردن، فقط شعارهایی میدن و مشخص است که نوع شعارشون اعتراض به فضای حاکم بر کشور هست و خواستار برگزاری رفراندوم به عنوان تنها راه حل برون رفت از وضعیت سیاسی کشور هستند. شواهد حکایت از این داشته که خوب بسیج دانشجویی در تاریخ یک برنامه برای مقابله با برنامه قانونی 16 آذر بوده و تهدید کرده بود که به راحتی نمیگذاره که برنامه برگزار بشه و با آرامش به پایان برسه. ممکن است خوب از طرف این دوستانی که تهدید کردن یک اتفاقاتی افتاده باشه.
و اون وقت شما در پی این بودید که برای روز دوشنبه اجازه برگزاری مراسمی رو بگیرین در ورزشگاه شهید شیرودی از وزارت کشور، پاسخی به شما داده شده؟
دو روز گذشته مخالفت کردن و امروز نیز رفتیم وزارت کشور و یک درخواست تقدیم کردیم به کمیسیون دانشجویی وزارت کشور برای این برنامه که متاسفانه پس ساعت‌ها انتظار متوجه شدیم که دوباره موضوع رو احاله دادن به استانداری تهران و با توجه به این که فکر میکنیم این برنامه مشمول مرور زمان میشه و قطعا ممکنه امکان برنامه جایگزین از مسلط کنه، ما پیگیر برگزاری برنامه در داخل دانشگاه خواهیم بود و در یکی از دانشگاه‌های تهران برنامه خودمونو در روز دوشنبه یا سه‌شنبه برگزار خواهیم کرد.
عبدالله مؤمنی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه بزرگترین تشکل اصلاحگرای دانشجویی در تهران. دانشجویان اصلاحگرا در ایران در شرایطی مراسم روز دانشجو را برگزار می‌کنند که محمد خاتمی ریاست جمهوری پیش از آن اعلام کرد عدم حضور وی را در مراسم امسال در تهران درک کنند. روز گذشته حجت الاسلام محمد علی ابتهی معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت عدم حضور امسال آقای خاتمی در دانشگاه نوعی همدردی و همراهی است با بخش عمده‌ای از اعتراضاتی که نسل دانشجو دارد. در روزهای آینده دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه به دنبال برگزاری گردهمایی‌های دیگری در دانشگاه‌های تهران و شهرستان هاست، چنانچه شنیدید چه وزارت کشور اجازه بدهد دانشجویان گردهمایی اصلی خود را در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار کنند و چه ندهد، چشم‌ها از همکنون متوجه گردهمایی در همان روز در دانشگاه اصفهان است، به ویژه که اعلام شده است سخنرانان اصلی آن آیت الله طائری، امام جمعه مستعفی و معترض اصفهان و حجت الاسلام احمد قابل، روحانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
درگیری‌ها و رویدادهای بیرون و درون دانشگاه تهران در روز دانشجو در تهران. در گزارشی از سیاوش اردلان و امیر مصدق کاپیسا. به گزارش‌های از جهان می‌پردازیم و با عراق آغاز می‌کنیم که ساعتی پیش از این و یک روز پیش از مهلتی که سازمان ملل متحد برای این کشور قائل شده، پرونده برنامه‌های سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، اتمی و موشکی خود را در اختیار بازرسان سازمان ملل قرار داد. علی‌رغم سخنان جورج بوش و دیگر مقامات کاخ سفید، بغداد همچنان می‌گوید که سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در اختیار ندارد. گزارش جمشید چالنگی.
عراق یک روز پیش از پایان یافتن مهلت مقرر از سوی سازمان ملل متحد پرونده مربوط به برنامه‌های سلاح شیمیایی و کشتار همگانی خود را در اختیار سازمان ملل متحد قرار داد. این پرونده شامل نزدیک به 12,000 صفحه می‌گردد. قرار است پرونده عرضه شده از سوی عراق با گزارشی که سازمان ملل متحد از سال 1991 درباره برنامه‌های سلاح شیمیایی و کشتار همگانی عراق تهیه کرده است مقایسه شود تا کامل یا ناقص بودن پرونده عراق روشن گردد. پاره‌ای از گزارش‌های منتشر شده در منطقه در روزهای اخیر که تا کنون از سوی مراجع بین‌المللی مورد تایید قرار نگرفته، خبر از مفقود شدن چند کلاهک میکروبی عراق دادند. هرچند جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار اطمینان کرده است که عراق همچنان دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی است، اما محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل متحد میگوید این کشور همه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی خود را نابود ساخته و تمایلی نیز برای دست یافتن دوباره به چنین سلاحی ندارد.
We said again and again that we have no more destruction weapons at all. Everything has been destroyed and we have no attention.
ساعتی پیش از آن که عراق پرونده یاد شده را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد، در بغداد اعلام شد که صدام حسین رئیس جمهوری عراق در ساعت 8 بعد از ظهر شنبه به وقت محلی پیامی برای مردم کویت می‌فرستد. در مورد انگیزه صدام حسین برای فرستادن این پیام و جزئیات آن، مسئولان دولتی در بغداد سخنی نگفتند. همزمان با آنچه که در ارتباط با مسئله عراق در منطقه می‌گذرد، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق جهت دیدار با مقامات ایران وارد تهران شد. این دیدار در چارچوب دیدارهای رهبر حزب دموکرات کردستان عراق با رهبران کشورهای همسایه این کشور برای گفتگو در مورد آینده عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین انجام می‌گیرد.
گزارش جمشید چالنگی را از ارائه پرونده تسلیحاتی عراق به سازمان ملل می‌شنیدیم. اما در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر گزارشی که قرار است عراق ارائه دهد معتبر نباشد، باید نتیجه گرفت که رهبر عراق بار دیگر نشان می‌دهد که تصمیم ندارد رفتار خود را تغییر دهد. گزارشی از همایون مجد.
در حالی که عراق برای ارائه گزارش برنامه‌های تسلیحاتی خود به سازمان ملل متحد آماده می‌شود، پرزیدنت بوش گفت برای آن که بغداد از حمله نظامی در امان بماند، این گزارش و محتوای آن باید معتبر باشد. آقای بوش در سخنرانی رادیویی هفتگی خود یادآور شد که او فقط پس از بررسی کامل گزارش که مدتی طول خواهد کشید، درباره درست بودن آن قضاوت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر در جریان بررسی معلوم شود که گزارش معتبر نیست، آنگاه رهبر عراق بار دیگر به جهان نشان خواهد داد که تصمیم گرفته است رفتار خود را تغییر ندهد. پیش از آن معاون وزارت دفاع آمریکا گفت دولت بوش ضرب‌الاجلی برای پاسخگویی به گزارش عراق تعیین نکرده است، اما پیش از آن که در مورد آغاز یک مبارزه نظامی با بغداد تصمیم بگیرد، گزارش را دقیقاً بررسی خواهد کرد. پل ولفوویتس گفت رهبر عراق می تواند با فاش کردن کامل توانایی های تسلیحاتی خود از یک مناقشه نظامی پرهیز کند، اما او تردید دارد. ولفوویتس اظهار عقیده کرد که رژیم صدام حسین نه تنها برای مردم عراق بلکه برای تمامی جهان خطرناک است و افزود هدف از بین بردن برنامه های عراق برای تولید سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای و ابزار رساندن آنها به هدف است و آمریکا به هر طریق شده این تهدید را از بین خواهد برد.
همایون مجد گزارش میداد. اما در خاورمیانه اوی ایتام از اعضای دولت اسرائیل پیشنهاد کرده است که کشور فلسطین به جای مناطق فلسطینی در صحرای سینا تشکیل شود. قاهره پیشنهاد این مقام اسرائیلی را برخلاف پیمان صلح میان اسرائیل و مصر خوانده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
مصر نسبت به پیشنهاد یک عضو دولت اسرائیل در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطین در صحرای سینا واکنش نشان داد. اوی ایتام از اعضای دولت اسرائیل و رهبر حزب مفتال در این کشور پیشنهاد کرده است که کشور مستقل فلسطین در صحرای سینا تشکیل گردد. وی میگوید در چنین صورتی اسرائیل میتواند همه فلسطینی ها را به صحرای سینا منتقل کند و علاوه بر این آوارگان فلسطینی نیز خواهند توانست به کشور جدید خود بازگردند. اوی ایتام در عین حال میافزاید با انتقال فلسطینی ها به صحرای سینا، مناطقی که اسرائیل در سال 1967 به اشغال خود درآورده است، زمینه قلمروی این کشور خواهد شد. وی از مصر نیز خواسته است در این زمینه از همکاری با اسرائیل برای قبولاندن این پیشنهاد به فلسطینی ها خودداری نورزد.
پس از این گزارش از فریده رهبر به ونزوئلا می رویم که در آنجا مخالفان هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا او را متهم کردند که در تیراندازی به میدان محل تجمع مخالفان خود دخالت داشته است. این تیراندازی که به مرگ 3 تن انجامید به بحران صنعت نفت ونزوئلا نیز دامن زده است. سیاوش اردلان.
اعتصاب‌های سراسری در ونزوئلا وارد ششمین روز خود شد، اما رهبران دولتی و اپوزیسیون خود را برای از سرگیری مذاکراتی آماده می‌کنند که هدف از آن توقف خشونت‌هایی است که تاکنون به مرگ 3 نفر منجر شده است. شب گذشته مردی ناشناس در میان مخالفان دولت که در کاراکاس گرد همایی کرده بودند آتش گشود و 3 تن را کشت و 18 تن دیگر را زخمی کرد. مخالفان هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بلافاصله دولت را متهم به دخالت در این واقعه کردند. مقامات دولتی با رد این اتهام می‌گویند یک مرد پرتغالی الاصل را به عنوان عامل تیراندازی بازداشت کردند و تحقیقات از این فرد ادامه دارد. خشونت‌های شب گذشته در زمانی روی داد که مشارکت برخی کارمندان و مدیران صنعت نفت ونزوئلا در این اعتصاب‌ها جریان صدور نفت را از این پنجمین صادرکننده نفت در جهان مختل کرده است. 80% از درآمدهای ونزوئلا از محل فروش نفت تامین می‌شود و دولت هم اذعان کرده اعتصاب‌های اخیر صادرات نفت را به شدت کاهش داده است. پرزیدنت هوگو چاوز از ارتش خواسته است از تأسیسات نفتی محافظت کنند و دستور داد نیروی دریایی کنترل 3 نفتکش را که خدمه آن به اعتصابیون پیوسته بودند در دست گیرد. مخالفان هوگو چاوز می‌خواهند او ضمن کنارگیری از سمت خود یک همه پرسی برگزار کند و می‌گوید سیاست‌های آقای چاوز اوضاع سیاسی اقتصادی ونزوئلا را به هم ریخته است. طرفداران پرزیدنت چاوز بنا دارند امروز شنبه برای قدرت نمایی در برابر مخالفان دست به تظاهرات گسترده بزنند.
از آمریکای جنوبی به آمریکای شمالی می رویم. در واشنگتن پرزیدنت جورج بوش استعفای پل اونیل وزیر خزانه داری و لاری لینسی مشاور اقتصادی خود را پذیرفت. بقیده کارشناسان این اقدام نشانه از حرکت تازه دولت آمریکا برای احیای وضع اقتصادی این کشور است که با افزایش بیکاری و تورم روبروست. همایون مجد.
استعفای وزیر خزانه‌داری و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از آن صورت گرفت که وزارت کار اعلام کرد نرخ بیکاری در ماه نوامبر به 6% یا بالاترین سطح در مدت نزدیک به 9 سال افزایش یافت. مشاوران کاخ سفید نسبت به اینکه وضعیت اقتصادی ممکن است بر شانس انتخاب دوباره بوش در سال 2004 اثر بگذارد ابراز نگرانی می‌کردند و کارشناسان میگویند اعلام استعفای دو مقام اقتصادی و اجرای طرح کاهش مالیات‌ها که انتظار می‌رود به زودی اعلام شود نشان خواهد داد که دولت به طرف حل مشکل حرکت می‌کند. آقای بوش در بیانیه‌ای ضمن قبول استعفای دو مقام رهبری آنها را ستود و از آنچه آن را سهم آنها در کمک به بیرون آوردن کشور از رکود و بازگرداندن به یک دوری رشد نامید قدردانی کرد. ترنت لات رهبر جمهوری خواهان سنا گفت استعفای اونیل و لیندسی فرصتی به دولت می‌دهد که بهترین افرادی را که می‌توانند به توسعه اقتصادی کمک کنند به کار دعوت کنند. با این حال اکثر دموکرات‌ها این رویداد را فرصتی برای تغییر تمامی برنامه اقتصادی بوش دانستند. تام داشل سناتور دموکرات که قبلا از بوش خواسته بود مشاوران اقتصادی خود را برکنار کند گفت استعفای دو مقام برای فراهم آوردن موجبات رشد اقتصاد کافی نیست و مشکل اساسی این است که دولت بوش برنامه جامعی برای ساماندهی اقتصادی ندارد. نانسی پلوسی نماینده دموکرات کالیفرنیا و رئیس برگزیده دموکرات‌های مجلس نمایندگان در بیانیه گفت کوشش رئیس جمهوری برای تصفیه تیم اقتصادی خود قبول چیزی که مردم آمریکا از دیرباز می‌دانستند و برنامه اقتصادی بوش را یک شکست تلقی می‌کردند. اونیل نخستین عضو کابینه بوش است که استعفا می‌دهد. او در سال 2001 در آغاز این موضوع را که آیا کاهش مالیات‌ها به منافع کوتاه مدت منجر خواهد شد یا نه زیر سوال کشید. اونیل همچنین برنامه اقتصادی مجلس نمایندگان را رد کرد و نیز امکان رکود را مردود دانست. حتی هرچند که آمار بعداً نشان داد آمریکا به راستی گرفتار رکود شده است.
و گزارشی از اروپا داریم. پس از غرق شدن نفتکش 70,000 تنی پرستیژ در آبهای اسپانیا، 15 تن از وزیران راه و حمل و نقل کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس مشترکی که در بروکسل داشتند، رفت آمد کشتی‌های بدون بدنه دوجداره را در آبهای کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع اعلام کردند. شهرام میریان.
در حالی که عملیات پاکسازی سواحل اسپانیا، فرانسه و پرتغال از نفت بر جای مانده از کشتی غرق شده پرستیژ ادامه دارد، وزیران راه و ترابری کشورهای 15 گانه اتحادیه اروپا در یک توافق مشترک به منع رفت آمد نفتکش‌های مستعمل در آب‌های این اتحادیه پرداختند. سخنگوی اتحادیه اروپا ضمن اعلام این موضوع یادآور شد که وزیران راه و ترابری از این پس نفتکش‌هایی را در آب‌های خود پذیرا می‌شوند که بدنه آنها دو جداره باشد. اتحادیه اروپا کشتی‌های مستعمل و کهنه را بمب‌های شناور نامیده که به عنوان دشمن شماره یک محیط زیست در آب‌های جهان در حال رفت آمدند. پیش از این نیز کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل به انتشار یک لیست سیاه پرداخت که در آن از 66 نفتکش کهنه متعلق به کشورهای ترکیه، الجزایر، مصر و رومانی سخن به میان آمده بود. در گرد همایی پیش روی سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگ نیز قرار است طرح مربوط به منع رفت آمد نفتکش ها با بدنه یک جداره تایید شود. پس از فرو رفتن نفتکش 70,000 تنی پرستیژ در آبهای اسپانیا، صدها کیلومتر از سواحل این کشور و همچنین فرانسه و پرتغال به طور پراکنده آلوده شده است.
به پایان بخش خبری امروز رادیو آزادی رسیده ایم. برنامه های رادیو آزادی را با اعلامیه‌ای درباره تغییراتی که در برنامه های این رادیو داده خواهد شد ادامه می دهیم. اما پیش از آن به قطعه موسیقی گوش می کنیم.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیشبینی شده حدود 65% برنامه های رادیو جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می دهند در برنامه ریزی های رادیویی خود از آن پیروی می کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌های درباره برنامه جدید انتشار خواهد شد.
بعد از این توضیحات درباره تغییراتی که در برنامه‌های رادیویی ما داده شده و داده خواهد شد و آن را از امیر مصدق کاتوزیان می‌شنیدیم، از شما دعوت می‌کنم در 2.5 ساعت آینده به برنامه شادی گوش کنید که افشین گرگین آن را هر شب برای دوستداران موسیقی پاپ ایرانی تهیه می‌کند. پس از آن به مدت 2 ساعت در خلال ترانه‌های ایرانی اطلاعیه‌هایی درباره شروع کار رادیو فردا به آگاهی شما خواهد رسید. در اینجا من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم به برنامه شادی توجه فرمایید. روز و روزگارتان خوش.
با تقدیم گرمترین سلام‌ها خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شادی. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و آرزو می‌کنم روز خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. تشکر میکنم که در انتظار شنیدن برنامه شادی هستید. اسم من افشین گرگین هست و تا حدود 25 دقیقه آینده در برنامه شادی در کنار شما خواهم بود. تا اون موقع با هم خوش خواهیم بود و شاد خواهیم بود. یکی بود، یکی نبود.
مثل شب مثل شراب تو پر از وسوسه ای، مثل شبنم واسه گل آتش یک بوسه ای، ای غزل ای دل نبود ای شروع قصه تو. Thank you. سایه های شب، توی یک قطره نور، توی سرپناه من، مثل یک کلبه دور، توی مقصد واسه من، تو منو صدا بزن. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد شب بود، خوشحالی عشق وقتی عاشقی نبود، تو سر آغاز منی از همیشه تا هنوز، تو سر آغاز منی مثل خورشید واسه رو، واسه حرفای کتاب توی معنی واسه پرواز خیال، تو کبوتر سندی، تو مثل حادثه یه دب دل سپردنی، تو همون قصه یک نگاه و دل شدنی.
منصور ترانه یکی بود یکی نبود رو برای ما اجرا کرد در برنامه شادی. پی میگیریم این برنامه رو و گوش میکنیم به سیاوش قمیشی با یک ترانه بسیار زیبا به اسم میلاد از تازه ترین آلبوم خودش، آلبومی به اسم نقاب. با برنامه شادی هستی.
دلم دل سنگه و مهر تو نیست، دختر رو تنها نذاری، برای دیدن باغ نگاه میونه پیکر شبها نذاری، همه تنهایی ها با من رفیقن، منو در حسرت عشقت نذاری، برای روز میلاد تن خود منو دور از دل و دیدت نذاری.
ترانه میلاد رو شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی، و اما دنبال میکنیم برنامه رو با یک ترانه جدید از یک خواننده جدید و یک آلبوم جدید، ترانه سیک سیک با صدای فرزانه در آلبوم راز عشق. فرزانه خواننده تازه نفس و سیک سیک یک ترانه شاد و شنیدنی در برنامه شادی.
خیالی خونه کرده پشت دیوارای بختم، بر دیاری لونه کرده قصه تنهایی از شب و خوابم گذشت، ماه سرگردون شب کردم عمر
آتیک، ترانه جدیدی با صدای خواننده جدید به اسم فرزانه در آلبوم راز عشق در برنامه شادی. و اما طوفان خودش رو آماده میکنه تا یک ترانه شاد رو برای ما از تازه ترین آلبوم خودش اجرا بکنه. ترانه باهمیم از آلبوم باهمیم در برنامه شادی. همین.
با همین، با همین ما، خدای عاشقا همیشه یار ما. بارون بارون عشق دلم میگه باز بخون، من قلبت میگه بارون. تو بیا دست بذار تو دست من، بله بله با من بخون. با همین، با همین ما، کنار هم دیگه میونه عاشقا. با همین، خدای عاشقا همیشه یار ما. با همین، با همین ما، کنار هم دیگه میونه عاشقا. با همین، با همین ما، خدای عاشقا همیشه یار ما. سپاره پیش یاره سرا تو بیدا باشی، یه ما تنها باشی. تو هم رو صحنه پرشور عشق باید تو جمع ما باشی. با همین، با همین ما، کنار هم دیگه میونه عاشقا. با همین، با همین ما، خدای عاشقا همیشه یار ما.
بله با همیم، اما یک پشه موزی هم در کنار ما هست. روش کنید.
Yeah. نداشتم یا این که تو نمیخوادی کاشکی به جای بزر تو هم با من آواز میخوندی به جایی که الان پی به درست دیوار بزن
پشه، نامی که تالا روی هیچ ترانه ای نشنیده بودید، با صدای فرا، خواننده ای از ایران که ترانه جالب و متفاوتی بود. راجع به همه چیز شنیده بودیم در ترانه های ایرانی بجز پشه و خیلی متفاوت بود. اما داریم به دقایق پایانی برنامه امشب شادی نزدیک میشیم شنوندگان عزیز، و پایان بخش برنامه امشب ما ترانه ایست به اسم آتیش، نه آتش، آتیش، با صدای افشین، خواننده ای تازه نفس و خوش سلیقه. گوش میکنیم با آتیش و من افشین گرگین با همه شما خداحافظی میکنم تا انشاءالله دیدارهای بعدی خودم. خدا نگهدار.
بزنش تا بستون لباش کنای گلدون چشش شبای یلدا سیاهی شبستون تو اون نگاه مستش چه عاشقا که بیرون بزار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمونی
Como el fuego esa soy yo.
Soy el calor que te quema la piel. Mi boca siente con sabor a miel. En mi perfume la luna y el sol. Domino el arte de la seducción. Dame su gozo recorre tu ser. Mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas de mar. تو می سوئنیاس تری دیسفروتار
منم از عاشق هاشم یه عاشق پریشون یه آسمون ستارم تو هر ستارم اون کشت من و فراهون چه بی گناه و عرضون اما بازم می میرم براش تو عید برگون اتیش اتیش اسمونه جنس کبیر دیدمونه دست تنش نخورده قلب ما نیست زمونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo
El calor que te quema la piel Mi boca caliente con sabor a miel Y se funde en la luna y el sol Domino el arte de la seducción Labios jugosos recorren tu ser Mis ojos negros que calman tu ser Mi cuerpo como las olas del mar Si tú me sueñas te haré disfrutar Déjame quemarte Déjame sentirte Las brasas de mi cuerpo como cera que se funde Derrite mi cintura con la savia que te cubre Déjame quemarte Déjame sentirte Déjame fundirte con mi calor
Atis, atis, rabune Ye bakhto mehrabune Tu aşığı ye gıste Leyliye in zamune به چشمایی که خیسته به قلبایی که خونه هر جا که جنگ عشقه یه پاش با تیشونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبم رو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه
Como el fuego, esa soy yo
El calor que te quema la piel Mi boca ardiente con sabor a miel Y se funde en la luna y el sol Domino el arte de la seducción Labios jugosos recorren tu ser Mis ojos negros que calman tu ser Mi cuerpo como las olas del mar Si tú me sueñas te haré disfrutar
از 25 آذر ماه در رادیو فردا مهمترین خبرهای ایران و جهان در هر ساعت و هر نیم ساعت مجموعی از گزارش‌های خبرنگاران رادیو فردا از چهار گوشه جهان و گزیده‌ای از بهترین و جدیدترین دستاوردهای موسیقی پاپ ایرانی و بین‌المللی در تمام ساعت‌های شبانه روز از 25 آذر ماه رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز روی همین امواج و نیز موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز رادیو فردا صدای فردا